بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين و کان الله به کل شیئن علیما. آیه موضوع بحث امروز ما آیه 40 از سوره احزاب. این آیه روشنترین آیه خاتمیت پیغمبر در قرآن. آیات دیگری هم در قرآن داریم که خبر از خاتمیت پیغمبر اسلام می‌دهد، یعنی او آخرین پیغمبران خداست و بعد از او پیامبری نمی آید. آیین او جاودانیست و تا پایان دنیا آیین و دین او برقراره. از جمله آیاتی که دلالت داره و از همه آیات شفافتره همین آیه 40 سوره احزاب. می‌فرماید این پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نبود. اول آیه مربوط به همون داستان زید و زینب است. زید فرزند خونده پیغمبر بود، زینب هم همسر مطلقه زید بود که بعداً به ازدواج پیغمبر اکرم آمد. خردگیران و افراد جاهل شایعه پخش کردند این چه پیغمبری است که با عروس خودش ازدواج کرده. قرآن میگوید این پیغمبر پدر او نبود، پدر خونده بود. پدر خونده پدر نیست، نه ارث میگذارد نه ارث میبرد، نه محرمیت دارد و نه آثار دیگر پدر. پدری است تشریفاتی. این پیغمبر اکرم پدر هیچ یک از مردان شما نبود. این حرفی است که شما دارید مطابق هوا و هوس خودتون میگید. بنابراین همسر مطلقه او هم عروس پیغمبر نبود، بیگانه بود. ازدواجی هم که کرد به فرمان خدا بود و برای شکستن سنت غلط و برای دلداری این همسر مطلقه پسرخوندهش. بعد قرآن میگه ولی او رسول خدا و خاتم انبیا و آخرین پیغمبران خداست و خدا به هر چیزی آگاهه. چه رابطه ایست بین مسئله پسرخوندگی زید و بین خاتمیت پیغمبر؟ قرآن میگه پیغمبر پسری نداشت که به حد رشد و مردانگی برسه. فرزندان پیغمبر پسر داشت اما قبل از بلوغ از دنیا رفتن. فرزندی که به حد رجولیت و مردانگی برسه نداشت. اگر می داشت ممکن بود بعضی خیال کنن این پیغمبر که از دنیا رفت این پسرش جانشین او میشه، اونم پیغمبر دیگری خواهد بود. نه، پیغمبر پسری نداشت که جانشین او بشود. این پیغمبر خاتم انبیا و آخرین پیامبران الهی است و کان الله به کل شیء علیما. خدا میداند چه کسی را پیغمبر خاتم قرار بده، چه کسی را پیغمبر غیر خاتم. در اینجا اولا باید تفسیر این آیه روشن بشه. می‌فرماید خاتم النبیین. خاتم در لغت عربی یعنی چه؟ خاتم در لغت عرب میگن ما یختم و به، چیزی که به وسیله آن چیزی رو خاتمه میدهن. آخرین کسی که از این مثلا سالون بیرون میره فلان کسه، اون خاتمه. چند نفر یه جا سخنرانی میکنن، اونی که آخره خاتمه. گاهی القاب تشریفاتی خاتم المحدثین، خاتم المجتهدین، یعنی آخرین. یختم و به ختم به وسیله او میشه. چرا به انگشتر خاتم عرب میگه؟ عرب به انگشتر میگه خاتم. برای این است که مهر اسمشون روی انگشترشون بود، نامه رو به وسیله این مهر اسم خاتمه میدادن. پس انگشتر اونها ختم کننده نامه بود، مهرشون روی نگین انگشتر خاتمه میدادن نامه رو به وسیله اون. بنابراین اگر به انگشترم خاتم میگن، به خاطر خاتمه دادنه. و اما نبی، خاتم النبیین. نبی به معنی پیغمبره، رسولم به معنی پیغمبره، اما فرق است بین نبی و رسول. نبی وحی بهش میشه از طرف خدا، اما مأموریت نداره بلند شه راه بیفته تبلیغ کنه. ولی رسول وحی بهش میشه، مأموریت داره تبلیغ کنه. نبی وحی می شود، هر کی بره پیشش سوال کنه جواب میده، اما بلند شه راه بیفته تبلیغ بکنه دستور نداره، باید بیان سراغش. مثل طبیبی که مردم میرن سراغش. اما رسول باید بلند شه راه بیفته تبلیغ بکنه از اینجا به اونجا و بالاخره مردم رو بیدار کنه و به سوی خدا دعوت کنه. بنابراین هر رسولی نبی هم هست، چون وحی بهش نازل میشه، نبیه. اما هر نبی رسول نیست. در اینجا دو تا شبهه فرقه ضاله دارن که من جوابشو در اینجا عرض کنم، جواب روشن. شبهه اول این است که میگن این آیه، چون اونا میگن ما قرآن رو قبول داریم، ولی بعد از پیغمبر اسلام یه پیغمبر دیگر آمده. میگن قرآن رو قبول داریم، اما بعد از پیغمبر اسلام یه پیغمبر دیگر آمده. میگیم این آیه میگه پیغمبر خاتم انبیا. میگن خاتم یعنی انگشتر، یعنی زینت پیغمبران بود. پیغمبر اسلام زینت پیغمبر، در حالی که خاتم انگشترم به معنی پایان دهنده نامه. خاتم به معنی زینت نیست، خاتم به معنی پایان دهنده است. هم لغت عرب این میگه، هم تاریخ این رو میگه که به وسیله انگشتر پایان میدادن نامه ها رو. بنابراین وقتی قرآن میگه خاتم انبیاست، دیگه کسی بعد از اون نمیاد. هر که آمد دروغگوز کذابه، اون هم پیشوای اینها که به وسیله دولت انگلستان القاب به اصطلاح تشریفاتی میگیره دولت انگلستان و یکی از سران اینها اون لقب سر که لقب تشریفاتی است داد یه همچین پیغمبران، اینا کذابند و دروغگو هستند و شیاد. و اما دومین شبه این است که میگن بسیار خوب پیغمبر اسلام خاتم انبیاست، اما خاتم رسولان که نیست. عرض کردم هر رسولی نبی هم هست، اگر کسی خاتم انبیا شد خاتم رسولان هم هست. اینم مثل این است که بگیم فلان کس آخرین دیپلمه است که در این مدرسه درس خونده. خب اگر آخرین دیپلم باشه آخرین لیسانسه به طریق اولاست، چون اول دیپلم میشن بعد لیسانس میشن. بنابراین کسی که خاتم انبیا شد خاتم رسولان به طریق اولاست. در اینجا نکته ایست که من باید خدمت شما عزیزان عرض کنم. همه انبیا از زمان آدم و نوح گرفته تا زمان خاتم انبیا محمد، همه دعوت به یک حقیقت کردن. پس چرا پیغمبری بعد از پیغمبری؟ هرچی بشریت کاملتر می شد از نظر عقل و دانش و اینها و از نظر تمدن، انبیایی می آمدن مراحل کاملتر. ما میگیم حضرت نوح که اولین پیغمبر اولوالعزمه در واقع مثل این است که معلم دوران دبستان بشر. بعد ابراهیم که جزء انبیاء اولوالعزمه بعد از نوح آمد مثل معلم دوران راهنمایی بشره. بعد عیسی که میاد دوران دبیرستان، استاد اون دوران بشره. موسی که میاد، بعد عیسی که میاد اون دوران دانشگاهه، بعد پیغمبر اسلام که میاد دوران دکترا و فارغ التحصیل شدن کامل میشه. همش علمه، همش دانشه، اما مرحله به مرحله پیش میره تا میرسه به دوران فارغ التحصیلی. وقتی به اون دوران رسید دیگه دورانی بعدشون نیست، دیگه میتواند بشریت با استفاده کردن از آیات قرآن و احکام اسلام و سنت پیغمبر و امامان راه خودشو تا پایان دنیا پیدا بکنه. این از مسئله تعدد پیغمبران اولوالعزم و مسئله خاتمیت پیغمبر اسلام. و لذا میگیم لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین پیغمبران فرق نمیذاریم، همه آمدن دعوت به توحید و خداشناسی و اخلاق انسانیت کردن، اما مرحله مرحله یکی کاملتر دیگری کاملتر تا رسید به اون کامل نهایی که دوران پیغمبر اسلام بود و خاتمیت پیغمبر اسلام بود. و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف می شه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش می ره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. آیه 47 سوره زاریات، خوب دقت کنید، میفرماید و سما او بنیناها به عیدن و انا لموسعون، و سما بنیناها به عیدن و انا لموسعون. ما آسمان رو با قدرت آفریدیم و ما داریم توسعه میدیم. اون روزی که این آیه نازل شد هیچ کس نمیدانست انا لموسعون ما داریم توسعه میدیم یعنی چی. الان دانشمندان به وسیله اون تلسکوپ های بسیار عظیم و بسیار قوی که مطالعه درباره آسمان ها میکنن میگن بر ما ثابت شده عالم در حال توسعه است. کهکشان ها دارن از هم دور میشن، ستارگان آسمان از هم دور میشن، عالم در حال توسعه است. امروز با تلسکوپ های عظیم این معنا رو میفهمند، سابقا که این معنا رو نمیفهمیدن. و انا لموسعون. در جای دیگر آیه 57 سوره غافر قرآن مجید میگه لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، آفرینش آسمان ها از آفرینش شما انسان ها هم مهمتره. انسان یه موجود ناشناخته است، خیلی پیچیده، بسیار اسرارآمیز، اما آفرینش آسمان ها از اون هم مهمتره. در اون زمان خیال میکردن آسمان یه سقف ساده ای هست و که ستاره ها مثل میخهای نورانی هستن که به این سقف کوبیده شدن. خورشید ما هم به همین اندازه که ما میبینیم، اندازه واقعشون هم همینه، روی این سقف همراه این سقف در گردشن. نمیدانستن آدم چقدر وسیعه، چقدر بزرگه، چه کهکشانهایی هستن. الان حساب کردن، البته تا اینجا که حساب کردن فردا معلوم نیست، میگن کهکشانهایی وجود داره که 11 میلیارد سال نوری از ما دورن. 11 میلیارد سال نوری یعنی حرکت نور که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر راه میده. در یک ثانیه، یه ماهش، یه سالش چقدر میشه؟ 1,000 سال، 1,000,000,000 سال، 11 میلیارد سال با ما فاصله داره. قرآن گفت لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، آفرینش آسمان ها از آفرینش شما انسان ها هم خیلی بالاتر و مهمتر است. اخیراً من یه نوشته دیدم، چیز جالبی درش بود. هر چه زمان میگذرد از قرآن یه چیز تازهی کشف میشه. یه پروفسور سنی، اهل سنت، اما تحصیلات امروزیش در حد پروفسور، نوشته بود من عقیده دارم سجده رو بر همین خاک و مهر کرد و من از عقیده اهل سنت در این کار جدا شدم، مثل شیعه ها میخوام نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه در آیه 29 سوره فتح وقتی که قرآن توصیف صفات برجسته اصحاب پیغمبر اسلام میکنه، میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار سجده تو پیشانشون پیداست. شما اگر مانند اهل سنت 10 سالم رو فرش سجده کنین اثری پیدا نمیشه. اونا رو فرش سجده میکنن، 10 سالم شما رو این قالی سجده کنین اثری نداری. معلومش یه رو چیزی سجده میکردن اصحاب پیغمبر که اثرش تا تو پیشانی میمونده، روی خاک و سنگ و مثل مهر ما، مثل مهر ما. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این یکی از صفات اصحاب پیغمبره. من دیدم این دانشمند اهل سنت یه چیز تازهی از این آیه 29 سوره فجر آورده که ما تا به حال غافل بودیم. قرآن مجید هرچی پیش میره مسائل تازهی کشف میشه. من انشاءالله فردا باز در این باره صحبت میکنم. نکته امروز لازم از خدمتون عرض کنم، در میان اخباری که منتشر شد خبری امروز منتشر شد که در سوریه گروه تروریست ها 120 کودک و 330 زن رو سر بریدن. عکساش انداخته بود، این کودکان سر بریده رو کنار هم چیده بودن، مو بر بدن انسان راست می شود. برای چی؟ به حکم کی؟ به کدام منطق 120 کودک و 330 زن رو سر ببرن؟ من سوال میکنم کی امکانات در اختیار اینا گذاشت؟ بعضی از این دولت‌های عربی. آیا اینا مسلمانن که امکانات در اختیار این گروه وحشی میذارن اینطور کودکان و زنان رو سر ببرن؟ نام مسلمان، نام رئیس حکومت اسلامی به خودشون میذارن؟ این معنی اسلامه؟ این معنی قرآنه؟ این معنی دستور پیغمبر اسلامه؟ شرم نمی کنن از خدا که بازم کمک می کنن بعضی از دولت‌های عربی به اینها؟ و سؤال می کنیم اون حامیان حقوق بشر، شما دارید اینا حمایت می کنید، اسلحه در اختیار اینا می زارید، اینا محصول کار اینها، شما حامیان حقوق بشرید یا دشمنان بشر؟ رویتون سیاه باد، ننگ بر شما جمعیتی که نامتون حامیان حقوق بشر گذاشتید. یک گروه های تقویت میکنید که این جنایت هایی که در تاریخ سابقه نداره، ما در تاریخ ندیدیم گروهی جمع بشن 120 کودک سر ببرن 330 زن. ممکنه بگن آقا ما اون اسلحه رو در اختیار گروه دیگری گذاشتیم. نه، اینا کی اون فضا رو در سوریه به وجود آورده که اونا در اون فضا میتونن این کار بکنن؟ فضا رو شما به وجود آوردید، این فضا رو که آزادی عمل داده به یک گروه وهابی تبهکار آدم کش، یه همچین آدم هایی رو به وجود، یه همچین صحنه هایی به وجود بیارن. این رؤسای بعضی کشورهای عربی اسلامی، اون هم کار حامیان حقوق بشر، روز به روز رسواییشون بیشتر میشه، روز به روز معلوم میشه افراد قابل اعتمادی نیستن. خدایا به عظمت اسلام و قرآن، به عظمت شهید این ماه قسمت میدهیم شر این اشرار رو، چه خارجی چه داخلی، به خودشون باز بگرد. خدایا این جانیان، این بیرحمان، این قساوتمندان سنگدل را خدایا به زودی ریشکن بفرما. به مسلمانان جهان خدایا دید و درک بیشتری بده که دشمنان واقعی خودشون را بشناسند. خدایا اعمال ناقابل ما در این ماه عزیز به کرمت قبول فرما. در این باقی مونده ماه به ما توفیق استفاده بیشتر از برکات این ماه مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.